در بهر بر ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. در سلوک انسان اگر اهل عشق باشد میداند که در سلوک انسان گاه اسباب و علل پیشرفتش خوب فراهم میشود، گاهی اسباب و علل پیشرفتش یه خورده به مانع برخورد میکنه. یکی از جریاناتی که موجب توفیق اسباب است و اسباب علل در جهت پیشرفت انسان در سلوک تنظیم می شود بإذن الله، یکی از علل و عوامل این جریان عبارت است از اکرام مؤمن. هر قدر انسان برخورد خوب و اعزازآمیز با مؤمن داشته باشد، به همون اندازه وسائل پیشرفتش در طریق سلوک چیه؟ فراهم خواهد بود. این یادتون باشه. و این اکرام به اندازه مهم است که حتی در یک روایتی داریم، از دیگه نمیخوانم، روایت طولانی است، که حتی انسان در موقع برخورد با مؤمن که باید با بشاشت برخورد بکنه، اگر به روی مؤمن بخندد تبسم بکنه، با همون تبسمش به خدا زیاد نزدیک شده. این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصا در برخورد. البته میدانید که مؤمن باید در برخوردش بشاش باشد، در عین اینکه در قلبش حزین و محزون است، به حساب‌های خاصی بین او و بین الله دارد. خب این اکرام توجه دار داشتید با اون جنبه های ذوقش که از کردیم، اگر مؤمن به هر نحوی ارتباطش به خدا بیشتر باشد، این اکرام پیش بردنش و مقرب بودنش به خدا بیشتر خواهد بود. مثلا چطور؟ اگر اون مؤمنی که بهش احترام میکنیم و اکرام میکنیم و برخورد اعزازآمیز میکنیم یک کسی باشد که یه ربانی باشد، عالم ربانی باشد، یه ولی باشد، خب معلومه اگر اکرام بهش کردید، ممکنه شما از عبادت یک سالتون بیشتر در همین اکرامتون چی بکنید؟ نتیجه بگیرید. از عبادت یک سال خودتون به تنهایی در همین اکرامتون به یک ولی نتیجه بیشتر بگیرید. یعنی وقتی برخورد خوب اعزازآمیز با او کردید، اکرام او کردید، ولی حساب میکنید، دیگه مؤمن بالاتر است، از خودش دیگری خبری نمونده، جلوه حتی است. این دیگه شما اکرام کردید خدا و خیلی راه نزدیک انتخاب کردید. از عبادت یک ساله شما یا بیشتر شما خیلی بیشتر پیش برد شما را این موضوع. مثلا اگر شما در زمان علی سلام الله علیه بودید، اگر یه اکرامی به علی سلام الله علیه می کردید، عقل خود شما نمی گوید که اگر یه رضایتی از علی را کسب می کردید یه لحظه ای، از عبادت 70-80 ساله شما بهتر بود یا نبود؟ ها؟ بهتر بود، خیلی راه نزدیکتر. البته الان هم که علی سلام الله علیه به ظاهر نیست، هست، به ظاهر نیست، این حساب های دیگه عامیانه است، هست، این کار را الان هم می شود کرد. خدا به اونها که پیر هستند از مؤمنین، ریشی، موی سری، موی صورتی سفید کردن در طریق عبودیت در راه ایمان، خدا به اونها نظر خاصی دارد و اکرام اونها خوب انسان را پیش میبرد. هر چی میتوانید به این پیرها همون همه وقت برخورد، همین چه همینا که هستن، همین مؤمنین و مؤمنات، به اینها هر چی میتوانید، هر چی پیشترند افتاده تر و اهل خدا بودند، از اول اهل ایمان بودند، هر چی میتوانید به اینها احترام بکنید، اکرام بکنید، عزیز بشمارید، بهترین عبادت و مقربترین عمل و فرصت مناسب و فرصت‌های مناسبی است برای جلب رضوان حق، راه نزدیکتر است. روایتی در اینجا می‌خوانم برای شما، خیلی خلاصه، از اصول کافی جلد سوم باب اجلال کبیر، حدیث اول. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجلال الله اجلال و ذی شیبت المسلم، از اعزاز خداست اعزاز ذی شیبه، یعنی دارای موی سفیدی که مسلمان بوده، مؤمن بوده، احترام به او احترام به خداست، اجلال او اجلال چیه؟ خداست. باز اینجا را ذوقی معنی میکنید، اجلال خداست، یعنی چون خدا با او ارتباط نزدیکتری دارد، این اجلال شما اگر این پرده را کنار بزنیم به چی میخوره؟ اجلال به حضرت حق میرسد. خب یک نحوی دیگه سید است، سادات علوی، سوریه علوی است. خب معلوم است سوریه علوی حساب خاصی دارد. فهرم این اکرامی که به ذریه علوی، به ذریه رسول صلی الله علیه و آله و سلم می شود، این اکرام علاوه بر اینکه مؤمن است، ذریه رسول هم هست، حساب خاصی هم دارد، ارتباط خاصی در اونجا هست، حق را بیشتر می شود اونجا یافت، جلوات حق را، تجلیات حق را. بهرن این اکرام چند برابر انسان را بالا می برد. اینجا می حدیثی بخوانم، جامع السعادات جلد دو. از اینا فقط من حدیث های نمونه می خوانم. جلد دوم صفحه 214. قال رسول صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود اربعتون انا لهم شفیعون، چهار تیپ هستند که من اونها را شفاعت میکنم. یوم القیامه، در روز قیامت. خب در روز قیامت شفاعت میکند، اینجا چه کار میکند؟ اینجا میکند شفاعت یا نمیکند؟ هی گفتی اون شفاعتی در قیامت خواهد بود همونیست که اینجا هست و بعد ظهور خواهد کرد. نکته هاشو خوب بیاد داشته باشید. یعنی اگه سالک بود با این کارش خوب پیش می رود، مشمول شفاعت و وساطت رسول اکرم صلوات الله علیه در طریقش الالله خواهد بود. و شما اگه بخواهید اصولا قدمی به سوی حق بردارید، جز به شفاعت رسول الله در کل طریق سلوک نخواهد بود. این یه مسئله کلیست. چهار تیپ را شفاعت می کنم. المکرم لذریتی، اونی که ذریه مرا اکرام میکند، همون اکرام که هم بحث میکردی، عزیز میشمارم. والقاضی لهم حوائجهم، اونی که سعی میکند حوائج ذریه مرا برطرف بکنه. و سائل هم فی امورهم، اونی که سعی میکند امور و مشکلات اونها، در مشکلات اونها سعی میکند. این دم از تر رو الی امتی مستر رستند. این سه والمحب لهم والمحب لهم بقلبه ولسانه، اونی که اونها را با قلب و زبانش دوست می‌دارد. چهار. اینم یک حدیث بود. خب سالک باید از این طریق، ببینید با ترتیب پیش میاد، اذیت که نکند، تحقیر که نکند، هیچ سب که نکند، مؤمنین را لعن که نکند، طعن که نزند، اذیت که نکند، هیچ اذیت ها را از اونها برطرف بکند، بلکه اکرام بکند به اونها، اونم با درجات ایمانش متفاوت اکرام میکند و خدا را در مثل جزوان خدا را در اکرام مؤمن ها جویا باشد، فرصتی بداند برای حرکت به سوی خدا. و بلکه از این هم بالاتر، باید از اکرام هم بالاتر، سالک باید شعور داشته باشد. سالک بی شعور میداند که در طریق سلوک راه به جای نمیبرد. سالک باید شعور داشته باشد. این مؤمنین هر کدوم به اندازه خودشون اکرام که کردیم خدا را خوشنود کردیم، اگر رفتیم اینها را زیارت کردیم، بیشتر به خدا چی کردیم؟ بیشتر به خدا نزدیکتر شدیم. نزدیک باشیم به مؤمنین، از اکرامشون بالاتر، از اکرامشون بالاتر زیارت مؤمنین را برای خودش برنامه میکنه. مؤمنین را با درجات ایمانشون که مظاهری از اسماء حق میداند به سراغشان برود. راه خوبی برای خودش به عنوان نزدیک شدن، برای نزدیک شدن به خدا انتخاب بکنه. اینم یک برنامه است، یک خصلتی است برای سالک. باید این خصلت را هم داشته باشد، زیارت اخوان را داشته باشد، اخوان یعنی مؤمنین را، برادران ایمانی را زیارت بکند. و این خصلت یک سالک هست، مخصوصا اون برادران ایمانی، هر قد بندگان خدا باشند، این زیارت برای او مفید خواهد بود. خب در اینجا من دیگه حرفام دارم یواش یواش تمام میکنم، وقتمونم میگذره. اما برای اینکه گفتم دیگه از وقتمون، از جلساتمون زیاد استفاده بکنم، تون تون دارم صحبت میکنم، زیاد حرف بگیم، زیاد مطلب بگیم که توانسته باشیم خدا اگر عمر داد یه اونجوری که ضرورت دارد در طریق سلوک رو شما بگوییم. برای این من چند تا روایت رو تون تون میخوانم با اشاره به نکاتش. مؤمنی که خصلت سالک بود که به زیارت اخوان میشتابد، به زیارت برادران میشتابد، این را راهی به سوی خدا میداند، از اکرام بالاتر راهی به سوی خدا میداند. اگر اون اخوان، هرچه اخوان باشند، هرچه بندگان خدا باشند و ولی باشند، به همون اندازه میداند که به خدا نزدیک خواهد شد. ببینید در اینجا به روایات اشاره میکنم با این رویه بحثی که با اشاره به نکات زوغیش پیش آمدیم، دیگه من روایتها را نکته هاش را سنجیدنش را به عهده شما میگذارم. ببینید، انا ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از امام صادق سلام الله علیه، اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 4، سندش هم انا ابی عبدالله علیه السلام قال، از صادق فرمود، من زار اخاه فی الله، کسی که برادرش را فی الله زیارت کند، قال الله عز و جل، خدا به او میگوید که ایایا زرت، مرا زیارت کردی. ترجمه میکنی؟ خدا به او میگوید که چی؟ مرا زیارت کردی. اون نکته هاش و فهمیدنش به عهده خود شما باشد. کسی که برادرش را فلاح زیارت کند، برای خدا، برای اینکه مؤمن است، برای خدا و رضای خدا، برای اینکه رضوان خدا را در این زیارت به دست می آورد، بنده خداست، هیچ نظر دیگه نباشد، ها فلاح، خدا از خدا این خطاب رو می آید که ایای زورتا و ثوابو که علیه، مرا زیارت کردی، ثوابت بر من. مجموع کنید، این یک بیان از امام صادق، نکته هاش باز تأکید میکنم با شما، برای شما. اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 16، انا ابی عبدالله علیه السلام، این روایت یه معنی عمیق‌تری دارد، خیلی سربسته، کلام میخوام بخوانم. از امام صادق، قال امیر المؤمنین، امام صادق فرمود، علی سلام الله علیه فرمود که لقاء الاخوان مغنم جسیم و اینقدر لقاء برادران غنیمت بزرگی است. تعبیر علی سلام الله علیه را دقت کنید، لقاء برادران غنیمت بزرگی است، اگرچه کمند، اگرچه کم باشند، اما هر چی هست غنیمت بزرگی است. این غنیمت بزرگ است، خیلی نکات دارد. لقاء برادران غنیمت بزرگ است، اگرچه کم باشند. حالا منظورش از اگرچه کم باشند یعنی از اونها که خیلی غنیمت است لقاءشون، از اون برادرها کمند، آیا منظورشون این است علی سلام الله علیه، یا منظورش این است که اگرچه این لقاء کم به دست بیاد؟ به هر صورت این دیگه معلوم نیست منظور علی چیست. آخه برادرها هم گفتن فرق میکنند دیگه، مؤمنها لقاءشون در کل پیشبرند است، اما گاه انسان یه ممکنه یه برادری پیدا بکنه که لقاء او دیگه خیلی از مشکلات را حل میکنه، که این دیگه باید به قول معروف، به قول مثنه، باید با فانوس پیدا کرد اینها را، اونا دیگه خیلی کم هست. که ده شیخ باشه را همه گشت دورشه، که از دیو در ملولم و چی انسانم آرزو. خب که اونم گفت یافت نمیشه، گفت همونی که یافت نمیشه و دم آرزو سو. اینم مسئله است، اما هرچه هست کل زیارت اخوان به تناسب خود هر کسی پیش برنده است. اصلا مؤمن شدم اهل نماز شد، اهل واجبات هست، اشتناب از محرمات، شما بونوان مؤمن برای خدا رفتید به زیارتش، کلی قدم سوی خدا برداشتید. تا درجات درجات خودش محفوظ است. من یه وقتی بحث معاد داشتم، در بحث معاد به یک عنوان من یک روایتی خوندم، خوب تأمل میکنید، این روایت را فقط به این خاطر میخوانم، در این اینکه مسئله این خصلت چه کمالیست برای سالک زیارت اخوان، این را برای ماها خیلی روشن میکنه و منافعش را معلوم میکنه. در این حال اون نکات و ریزکاری ها که در این جریانات هست، گفتم در این زیارت ها، در این اکرام ها، اکرام واقعی، اکرام به حق است و زیارت واقعی زیارت حق است، برای اینکه این نکته ها روشن بشه، به این منظور فقط میخوانم، فقط اون جنبه های ذوقی قضیه معلوم میشه. خوب دقت بکنید، قبلا براتون گفتیم که آنچه در قیامت پیش میاد همون باطن است که در اینجا هست، و بعد چی خواهد شد؟ بعد ظهور پیدا خواهد کرد. اینو قبلا گفتم دیگه، این توجه دارید؟ بر اساس این قاعده به این روایت توجه میکنیم. اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 8، انا ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق قال فرمود، من زار اخاه فی الله ولله، هر کسی که به زیارت برادرش برود فی الله ولله، برای خدا، در راه خدا، جاء یوم القیامه، تأمل بکنید این شخصی که رفت به زیارت برادرش برای خدا، برای مؤمن، زیارت مؤمنی برای خدا، جاء یوم القیامه یخطر بین قباطی من نور. اگر این تعبیر قباطی را غلط نخوانم، ممکن است در ادبی غلط خونده باشم من، الان یادم نیست درست تعبیر ادبی چجوری، حالا مهم نیست. هر کسی که زیارت کند برادر خودش را، برود به زیارت برادر خودش، میاد در روز قیامت، میاد در روز قیامت، یعنی اینجور ظهور میکنه در روز قیامت، می آید در حالتی که بین تکه های از قطعات نور عبور میکند. ولا یمر رو به شیء، به چیزی هم گذر نمیکند، الا عزا له، یعنی که همه او را به اون نور میدهند. حتی یقف بین یده الله، میاد میاد تا در برابر خدا می ایستد. دقت کنید، میاد در برابر خدا می ایستد. فیقول الله عز و جل، او و خدا بهش می فرماید مرحبا. حالا مرحبا دیگه جمله که نیست، این حرف است، کلمه است که چی می کند خدا، اونو خدا خودش می داند. ولی کلمه مرحبا که نیست، که جان مرحبا است، توجه می کنید. خدا بهش می گوید مرحبا، و وقتی مرحبا گفت اجزل له، به اصطلاح اجزل الله عز و جل له العطیه، باب عطاها روش باز می شود. خب ببینید، در روز قیامت میاد در مسیر نوری پیش می رود، همه موجودات به اون نور می دهند، مسیر نوری است، می رود و می رود، در پیشگاه خدا می ایستد، مشمول مرحبای حق می شود. حالا حقیقتش را اونجا می شود فهمید چی می شود. این جلوه چیه گفتی؟ جلوه یا ظهور قیامتی و اخروی همون حرکت در اینجا به سوی یک مؤمن برای خداست. انسان از اینجا از خونش بلند می شود و می رود، راهی طی می کند، به منزل مؤمن می رسد و در اونجا در برابر مؤمن قرار می گیرد و در باطن امر مسئله همونطور است، که راه نوری پیش می رود و در برابر کی قرار می گیرد؟ در برابر خدا قرار می گیرد. اینو اون جلبه و ظهور را و نکات را برای اینجا خوب بسنجید، دوباره برای اون بود. خب دیگه مطلبم را، من حرفم را تمام میکنم. این هم خصلت بالاتری از سالک، از این بالاتر این است که، از این بالاتر این است که وقتی به زیارتش هم میشتابد، به طور کلی در این زیارت ها مسئله مصافحه و معانقه را هم از دست ندهد. این هم بال اسرار زیادی دارد، روایاتی داریم، نکاتی دارد که دیگه من چند تا نوشته بودم، اما چند تا البته دیگه وقت نمی رسد که بگیم، فقط سربسته، یعنی بدون روایت را بخوانم به شما توصیه می کنم. وقتی که سالکی بود با شعور و هوشیار، این در زیارتش اخوان را نه تنها زیارت می کند، بلکه در هر برخوردی از مصافحه، یعنی دست دادن و دست را فشار دادن، حتی انگشت ها را با همدیگه مشبه کردن، که امام باقر سلام الله علیه با یکی از اصحاب اینجور کرد، گفت این یعنی اینجور کرد، یا فرمود ظاهر مشبه کردن، فشار دادن و از این مسئله و از این بالاتر معانقه کردن، و اسرار زیادی دارد که بین مؤمنین، و هر اندازه که مؤمن مؤمن است، که دیگه با این گفتنها تمام نمی شود. در یه جای امام باقر در این زمینه فرمود که شما نمی دانید که مؤمن چیه، او ببینن شما نمی دانید ولی چیه، سانهش نمی دانید مؤمن به معنی صحیح کلمه، هر قدر این مؤمن کلمه بهش صدق بکنه، مؤمن چقدر منزلتی دارد. در این بابا، در باب مصافحه و معانقه می فرمود، نمیدانید چقدر منزلت اندالله دارد که وقتی دست به دست مؤمن میدهید و میفشارید، در همون حال چقدر میفرماید شما بالا میروید، چقدر گناهان شما ریخته میشود، چقدر از راه را طی کردید، چون نمیدانید چه میشود، نمیدانید مؤمن چیست، حقیقتش چیست، حقیقتش چیست. به اصطلاح من در اینجا حرفامو تمام میکنم و امیدوارم انشاءالله شما این مطالب را که امروز گفتیم هم در مقام عمل دقت بکنید و هم نکته هاشو بفهمید، سرش را براشون رو براتون روشن باشد، و هم انشاءالله به اذن الله از لغزش هم محفوظ بشید. این حرف ها معنیش هم این نبود یه وقتی خدای نکرده خدای نکرده باز خدای نکرده انسان حقیقت را خوب در نیابد افراد بکند و یه مؤمن رای بنده خدا را خدا هم درست نمی کنیم خدا خداست مؤمن چیه؟ مؤمن است خدا خداست بنده بنده است مخلوق مخلوق است خالق خالق است در روایتی که از ائمه سلام الله علیه مجمعین فرمودن که هرچی در باره فضل و فضیلت ما میگویید بگویید اما هرچی هست نزلون آن ربوبیت از ربوبیت بیاد پایین ها جهالت من میگم ها جهالت انسان به خود راه نده که وقتی این فضیلت مثلا حالا در اون روایت معنی چی میشه فضیلت بیشتر ائمه موجب بشه وقت اونها را نه یا این که میگیم که مؤمن چین و چنان است که حتی آخرن از قول امام باقر سلام الله علیه هم گفتیم و این نکاتی که در این روایات به چشم میخورد اکرام میکنی عبور میکنی اکرام خدا کردی اگه توهین کردی توهین در واقع به خدا کردی اینا همه مضمون روایات بود روایات بود همش دیگه نباید موجب برداشت غلط هم بشه اما باید عامیانه هم برخورد نکنیم خدا را جایی حساب بکنیم هیچ رابطه با بر مخلوق مخلوق را هم جایی حساب کنیم هیچ رابطه نداشته باشد اون وقت این روایت ها را نمیتونیم معنی بکنیم اونم برخورد عامیانه است خدا با موجودات مرتبط است ارتباط خاصی دارد و هر چه موجود به خدا نزدیک باشد خدا با او ارتباطش بیشتره هر برخوردی با همون موجود به یک نظر برخورد با ذات مقدس حق است به یک نظر اما او حق است این هم مخلوق است نه عامیانه برخورد بکنیم نه جاهلانه نه تفرید بکنیم نه افراد صراط مستقیم را انشاءالله در پیش بگیریم السلام علیکم و رحمت الله
and